أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه 24 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن و به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسه گذشته اعجاز هماهنگی قرآن رو مطرح کردیم. دلیل عقلی بر اعجاز قرآن در هماهنگی تر شد و عرض شد آیاتی در این زمینه وجود داره. مهمترین آیه، آیه مبارکه سوره نساء آیه 82 هست: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. توضیحاتی درباره آیه، شرایط نزول آیه، معارف قرآنی و روش بیان قرآن مطرح شد. در این جلسه به بعضی از نکات مهم آیه رو مورد اشاره قرار میدیم تا کیفیت استدلال آیه برای اثبات الهی بودن قرآن انشاءالله روشن و تمام بشه. بعضی از آیات دیگر هم در این زمینه وجود داره، انشاءالله اشاره میکنیم. بعد به این مسئله باید بپردازیم: چرا در قرآن ناهماهنگی نیست و هماهنگی هست؟ و در ادامه بعضی از شبهات هماهنگی رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم. خب میرسیم به آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن. چهار تا نکته مهم در این آیه باید مورد توجه همه ما باشه. نکته اول اینه که در این آیه قیاس استثنایی وجود داره. خب همه شما منطق خوندید. در منطق قیاس رو تقسیم می کنند. یکی از اقسام قیاس، قیاس استثنائیه. میگن قیاس استثنائی قیاسیه که در مقدمات به نتیجه یا نقیض اون تصریح بشه. دقت بکنید. اون وقت آیه اگر به صورت قیاسی، یعنی قیاس استثنایی طرح بشه کامل، به این گونه در میاد: لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا لکن در این قرآن اختلافی کثیر پیدا نشده، نیافتند، پس من عند غیر الله نیست بلکه الهیه. خب در قیاس استثنایی ما یک مقدم داریم به اصطلاح منطقی. مقدمش این جمله هست: لو کان من عند غیر الله. یه تالی هست: لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. وقت در قیاس استثنایی میگن لکن التالی باطل. تالی باطله. یعنی چی؟ این که لوجدوا فیه اختلافا کثیرا باشه، این باطله. اختلاف کثیر پیدا نکردند، فالمقدمو مثلو، مقدمم مثل تالی باطله. مقدم چیه؟ لوکان من عند غیر الله. بنابراین اگر قرآن از طرف غیر خدا بود، مخاطبان انسانها در اون اختلاف زیاد پیدا می کردن، لکن اختلاف زیاد پیدا نکردند، پس از غیر خدا نیست، یعنی از طرف خداست. این نکته اول. نکته دوم در واژه یتدبرونه هست. خب هممون میدونیم یتدبرونه به باب رفته، باب تفعل، از ریشه دبره. دبره به معنای تأمل، بررسی پشت روی چیزیه، دور و نزدیک چیزیه، بررسی کردن به عبارت ساده. در آیه می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، نه یک آیه رو بلکه مجموع آیات رو نگاه بکنن، مجموع آیات رو تدبر بکنن، بررسی بکنن. لوجدوا فیه اختلافاً. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف یعنی ناهماهنگی. خب این ناهماهنگی شامل همه ناهماهنگی ها میشه، چه مربوط به لفظ و فصاحت و بلاغت باشه و چه ناهماهنگی مربوط به محتوا باشه. استدلال قرآن مثلا، خبر غیبی که قرآن مطرح میکنه، معارفی که قرآن مطرح میکنه، همه اینها رو شامل میشه. دقت بکنید، همه اینها رو شامل میشه. هیچ اختلافی در قرآن نیست. نکته چهارم، کلمه کثیرن بعد از اختلافن ذکر شده. این قید احترازی نیست. اون وقت مفهومش این باشه که در قرآن اختلاف زیاد نیست، ولی اختلاف کم است. نه، این وصف توضیحیه، میخواد بیان بکنه که لوجدوا فیه اختلافن، که این اختلاف کثیر بود. دقت بکنید، یعنی اگر حرف غیر خدا بود، حتما در اون اختلاف پیدا میشد. و این اختلافش زیاد بود. دقت بکنید، به عبارت دیگر اینطور بگیم، اگر سخن غیر خدا بود، لازمش بود که ناهماهنگی در اون پیدا می شد و این ناهماهنگی هم زیاد بود. اینطور نیست که در قرآن کریم ناهماهنگی باشه ولی کم باشه. نه، کوچکترین ناهماهنگی اگر بود، باز بسیار زیاد بود. این از اون جاییست که کمش زیاده، یعنی اصلا زیاد. دقت میکنید؟ اختلاف یعنی اختلاف کثیر. اگر ظاهرشم اگر کسی فکر کنه کمه، نه، بازم زیاد. بنابراین این کثیرن میخواد توضیح بده اختلاف. نتیجه اینه، این آیه شریفه بیان میکنه در قرآن کریم اختلاف نیست، به جهت اینکه اگر سخن غیر خدا بود اختلاف پیدا میشد. ولی شما برید نگاه بکنید، تدبر کنید، برید بررسی بکنید کجا در میان آیات اختلاف وجود داره. آیه دوم درباره اعجاز قرآن از جهت هماهنگی، آیه مبارکه 23 از سوره مبارکه زمر: الله نزل احسن الحدیث. که این احسن الحدیث چگونه هست؟ کتابن متشابهن مثانیه اقشعرت الاخر. خدای متعال نازل کرده قرآن با این وصف، احسن الحدیث، بهترین سخن، کتابن، کتابی که متشابهن، آیات شبیه به همه، مثانیه، آیات به هم گرایش دارن، انعطاف میان آیات وجود داره، مثل همه، اینطور نیست که مخالف هم باشه، ضد هم باشه، با هم دیگه تناقض داشته باشن. دقت بکنید، در این آیه متشابه در برابر محکم نیست، بلکه به معنای شبیه بودنه. اینا مثل همن، شبیه به همن، مثل اون آیه شریفه: و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه. خب این کلمه در اینجا فرق میکنه با متشابه در سوره مبارکه آل عمران آیه 7: هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات بعد و اخرا متشابهات. اونجا متشابهات از شبهه هست، دقت بکنید، از شبهه هست. ولی از موضوع شما اینجا به معنای شبیه، در اونجا در اخر و متشابهات شبیه به حقه، دقت بکنید، شبیه به حقه، لذا شبهه پیدا میشه برای انسان. خب این آیه هم دلالت میکنه که آیات قرآن متشابهن هستند با هم دیگه، دقت بکنید، مثانیه، اینا نسبت به هم دیگه گرایش دارن، انعطاف میان اینها وجود داره، اینطور نیست که از هم فراری باشن، به تعبیر ساده ضد هم باشن. خب این آیه هم دلالت میکنه برای اجازه قرآن از جهت هماهنگی. خب هم آیات دیگری هست در روایاتم که فراوان نمیخوایم وارد بشیم. مسئله بعدی که اینجا وجود داره، خوبه به این نکته ما اشاره بکنیم: چرا در قرآن کریم اختلاف وجود نداره؟ چرا قرآن هماهنگه؟ علتش در اینه ما به این نکته توجه کنیم، چرا اصلا اختلاف پیدا میشه؟ اختلاف غالبا برمیگرده یا به جهل انسان، به فراموشی انسان و اینا برمیگرده. انسان چیزی رو نمیدونه، حرفی میگه، اطلاع پیدا میکنه، حرفش رو عوض میکنه، یا قبلا ناقص میفهمیده الان کامل میفهمه، حرف عوض میشه، دیدگاه عوض میشه. قبلا حرفی گفته بود، فراموش کرده بود، غفلت کرده بود، الان متوجه میشه، عوض میشه و این گونه موارد. آیا این صفات در مورد خدای متعال صدق میکنه؟ ابدا. والله به کل شیء علیم، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، نه در آسمان ها نه در زمین هیچی برای خدا مخفی نیست. و ما کان ربک نسیا، مثلا نسیان در مورد پروردگار متعال وجود نداره. ان الله على كل شيء شهید، همه چیز در مشهد خدای سبحانه، در محضر حق تعالی هست، جایی نیست که برای خدای متعال مخفی باشه، چیزی نیست، حقیقتی نیست، هیچی، یعنی هیچی، هیچی برای خدای سبحان پنهان نیست. وقتی اینطوره دیگه منشأی برای اختلاف وجود نداره. به همین جهت در آیات قرآن کریم هماهنگی کامل وجود داره. خب میرسیم به شبهات. وقتی قرآن کریم نازل میشه، مشرکین و منکران آیات رو میبینن، نسبت به ناهماهنگی ایرادی مطرح نمی کنن. گاهی ممکنه برای بعضی از افراد سوالی پیدا بشه، شبهه پیدا بشه، ولی اگر تأمل، به تعبیر دقیق قرآن تدبر بشه، بررسی بشه، ببینه نه، این آیات با همدیگه هماهنگند. ما نمیخوام وارد روایاتی که در این زمینه نقل شده وارد بشیم. شما توحید مرحوم صدوق رو ببینید، مرحوم آی معرفت هم این روایت رو در کتابشون شبهات و ردود نقل کردند. شخصی میاد محضر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بیان میکنه در آیات قرآن من ناهماهنگی دیدم. حضرت بفرمایید کدوم آیه؟ بعد در اونجا نقل میکنه، میگه فلان آیه با فلان آیه، فلان آیه با فلان آیه. حضرت مورد به مورد پاسخشون رو بیان میکنن و اون شخص کاملا براش روشن میشه که بین این آیات اختلاف نیست. یا اون جریان شما مطالعه بفرمایید، شخصی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام کتابی نوشته بوده درباره تناقضات قرآن، تناقضای قرآن رو جمع کرده بوده، داستانش مفصله، فقط در حد اشاره عرض بکنم. امام علیه السلام به واسطه یک نفر این سخن رو به اون ابن اسحاق میفرسته. خلاصش اینه، به این مضمون که شما فکر میکنید اگر این سخن معنای دیگری داشته باشه باز این اشکال وارده. اگر گوینده قرآن معنای دیگری اراده کرده باشه، شما معنای دیگری رو آیا باز اینجا تناقض پیش میاد؟ وقتی اون فیلسوف این حرف رو میشنوه، میبینه حرف متینیه. لذا میگن این کتاب خودشو از بین میبره. میپذیره هماهنگی آیات. در اون روایت امیرالمومنین علیه السلام مواردی بیان شده، ما در ادامه به یکی دو مورد اشاره میکنیم. خب ابتدا به یک شبهه کلی اشاره بکنیم. برخی از دانشمندان مثل مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه که قائل به صرفه بودند، وجوه اعجاز دیگر را قبول نمی کردند، در مورد همین اعجاز هماهنگی تردید داشتند. این شبهه را مطرح کردند، گفتند که انسان هم میتونه حرف هماهنگ بزنه، خلق عادت نمیخواد. درسته در بین مردم گاهی تناقض و اختلاف است، ولی اگر انسان دقت بکنه، هوشیاری به خرج بده، انسان اختلاف در سخنش رو از بین میبره. بنابراین عدم اختلاف فضیلت برای قرآن، ولی به اندازه این نیست که وجه اعجاز بشه و ما به جهت ناهماهنگی که در سخنان دیگران وجود داره، هماهنگی که در قرآن وجود داره بگیم قرآن معجزه هست. این گونه نیست. شبیه به این بیان و مرحوم شیخ طوسی از برخی ها نقل میکنه، در مجمع البیانم شبیه به این بیان نقل شده. با همه احترام و عظمتی که برای مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه قائل هستیم، این استدلال تمامی نیست. چرا؟ در آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن، نه در یک جمله، نه در یک صفحه، در دو صفحه، به لحاظ کمیت کل قرآن یک. عزم بزرگ شما مثل قرآن. خب بریم سراغ شرایط. قرآن در چه شرایطی بوده؟ مکانی و زمانی و صلح و جنگ اینا رو گفتیم. چه معارفی در قرآن وجود داشته؟ ملک و ملکوت و شهود و غیب و استدلال و قصه و حکمت و همین ها. در طول 23 سال هم که بوده خوب بود، مثل مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه مثالی میزد که کسی با این شرایط حرف متناقض متضاد نزده باشه. ما گاهی میبینیم در بین بزرگان حرف یه جایی میزنه، جای دیگه حرف متناقض میزنه. انسان همین گونه است، معصوم نیست. نوع انسان ها دقت بکنید. پس این ادعا که هماهنگی در قرآن فضیلت نوج اعجاز، این حرف تمامی نیست. با شرایطی که قرآن داشته، معارفی که قرآن داشته مقایسه بشه با غیر قرآن، غیر خدای متعال، بعد ببینیم اینطور هستن یا نه. قطعا اینطور نبوده. اشکال دوم، گاهی گفته میشه در قرآن نسخ وجود داره. ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعت به خیر من ها و مثل ها. بعد اومدن گفتن که نسخ یعنی چی؟ نسخ خودش یک گونه اختلاف نظره. ابتدا مسئله ای مطرحه، بعد تغییر پیدا میکنه. قرآن ابتدا نظری داره، بعد نظرش عوض میشه. خودش یک گونه اختلاف نظره. به هر حال دو نظر وجود داره، یک نظر اول، یک نظر دوم. خودش اختلافه. خب این شبه هم تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما بیاییم نسخ و اول یک کمی تحلیل بکنیم، بعد ببینیم آیا نسخ جزء اختلاف به حساب میاد یا نه. نسخ برمیگرده به تخصیص زمانی حکم. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید یه حکم از ابتدا برای زمان محدودی وضع میشه. میگن این قانون یک ساله است. این قانون به مدت 6 ماه اعتبار داره. دقت بکنید. بعد از 6 ماه دیگه حکم تغییر پیدا میکنه. از ابتدا زمان اعتبار این حکم به این زمان بوده، بعد دیگه اصلا زمانش تموم شده، حکم جدیدی جایگزین اون میشه. ما اگر اینو بخوایم در قالب مثال بگیم، مثل اینه که یه وقتی قانونی به صورت موقت تصویب میشه، بعد قانون دیگری جایگزین اون قانون میشه. این فرق میکنه در جایی که انسان به اشتباه قانون پی ببره بعد عوض بکنه. نه، طبق شرایطی یک قانون بوده، از اول میدونسته با تغییر شرایط قانون دیگری وجود داره. پس تغییر قانون نه به جهت اشتباه، بلکه به جهت تفاوت شرایط بوده. در قرآن کریم نسخ از این گونه است. خدای متعال وقتی آیه رو نازل میکنه، از اول میدونه که این حکم برای مدت محدود و مشخصیه، موقت. اصلا از اول هم همینطور بوده، بعد حکم جدیدی از موضوع شما نازل میشه. هیچ گونه تغییر و اختلافی که باعث ناهمگونی بشه وجود نداره. تا اینجا این حکم بود، اینجا این حکم منقضی شده. به تعبیر ساده امروزی بگیم تاریخ مصرفش دیگه تموم شد، از این به بعد باید به حکم جدید عمل کرد. دقت بکنید، به حکم جدید عمل کرد. اجازه بدید یه مثال دیگری بزنیم. یه وقتی پزشکی نسخه‌ای برای بیمار میده، بعد یه مدت متوجه میشه اشتباه کرده. این یک صورته. یا نه، اینطور بگیم، غفلت، فراموشی به سراغ پزشک اومده بود، اشتباه کرده، بعد متوجه اشتباهش میشه. این فرق میکنه. در جایی که پزشک ماهر حاذقی بیاد دو نسخه داشته باشه، یعنی دو نسخه بده، بگه شما تا این زمان با این شرایط به این نسخه عمل بکنید، بعد به نسخه دوم عمل بکنید. از اول میدونسته متناسب با اون شرایط نسخه تجویز کرد. نسخ از این قبیله. خب اگر اجازه بدید به یک شبهه مصداقی اشاره کنیم، بقیه شو از روی کتاب انشاءالله مطالعه می‌فرمایید. گفتن که آیات قرآن کریم مختلفه. چرا؟ چون در آیات ما می‌بینیم تعابیر مختلفی وجود داره. یک فعلی به فاعل‌های مختلف نسبت داده میشه. مثلا این مردن گاهی نسبت داده میشه، یعنی جان گرفتن نسبت داده میشه به فرشته. توفت هو رسولنا، فرشته ها. گاهی به فرشته مرگ، قل یتوفاکم ملک الموت. و گاهی به خود خدای سبحان، الله یتوفی الانفس. پاسخش اینه که اینا کاملا هماهنگن. چرا؟ به جهت اینکه رب العالمین ربوبیت مطلقه جهان هستی به دست خدای سبحانه، فرشته مرگ زیر نظر خدای متعال کار میکنه، واقعا فعل انجام میده، منتها به اذن خدای متعال، و فرشته های دیگر هم زیر نظر فرشته مرگ وظیفه خودشونو انجام میدن. بنابراین فاعل خدای سبحان، رب خدای سبحان، واقعا فرشته ها، فرشته مرگ مجرای ربوبیت خدای سبحان هستند، به اذن خدای سبحان کارو انجام میدن. پس هم خدای متعال رب العالمینه و هم واسطه های فعل که فرشته ها باشند فعل رو انجام میدن، واقعا هم انجام میدن، منتها به اذن خدای سبحان. خب ما در این جلسه اعجاز قرآن از جهت هماهنگی رو مطرح کردیم، آیاتی که در این زمینه وجود داره مطرح شد، علت هماهنگی در قرآن کریم بیان شد و به چند شبهه در این زمینه اشاره کردیم و پاسخشو دادیم. انشاءالله خدای متعال همه رو ما رو عاقبت به خیر بکنه، توفیقات ما رو روزافزون بکنه. الحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.